ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان همراه، از شما دعوت می‌کنیم به ادامه برنامه‌های رادیو ورزش گوش کنید. ورزش و جامعه.
بران خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. به ورزش و جامعه خوش اومدید. شنبه 9 آذر 1398 هجری خورشیدی. خیلی خوشحالیم و خیلی خرسند که هفته دیگر آمد. باز هم از طریق برنامه ورزش و جامعه خدمتگزار شما هستیم. انشالله که تا پایان هفته یار وفادار ما خواهیم. پیش از هر چیز پل‌های ارتباطی رو خدمتتون معرفی کنم، هرچند که کاملا آشنا هستید. دو شماره تلفن رو در اختیار خواهید داشت: 220-213-87 220-213-88 و البته سامانه پیام کوتاه 30306. سراغ موضوع هفته، موضوعی که از امروز در موردش صحبت خواهیم کرد تا پایان هفته، و انشالله که بتونه این موضوع کمک کنه به وضعیت ورزش کشور. البته موضوعی که طراحی میشه طبیعتاً زمانی میتونه نتیجه لازم رو دریافت کنه که شما دوستان هم از طریق پلای ارتباطی مشارکت بفرمایید، نظرهای ارزشمندتون رو منتقل کنید. ما این هفته میخوایم در مورد یک موضوعی صحبت کنیم که ظاهر قضیه شاید یه مداری دور از ذهن به نظر برسه، اما میتونه اثرهای خاصی بگذاره بر مردم، جامعه و هوادار. به هر حال در حوزه‌های مختلف ورزش کشورمون، از دستگاه ورزش کشور بگیری تا مجموعه فدراسیون‌ها، مجموعه باشگاه‌ها، مجموعه هیئت‌های ورزشی، ما میبینیم که مدیرانی مشغول فعالیت هستن و در واقع هدفی که ترسیم شده برای قرار گرفتن این مدیران در رأس یک مجموعه این هستش که اونها بتونن اهداف عالیه اون دستگاهی رو که مورد مدیریت خودشون هست رو پیش ببرن، در راستای اهداف عالیه ورزشی در حوزه‌های مختلف خودشون تلاش کنن و برنامه‌ریزی‌های لازم رو داشته باشن. طبیعتاً هر مدیری یک سری سلایق شخصی داره، یک سری علومی رو باید داشته باشه که احاطه داشته باشه به اون کاری که بهش سپرده شده، باید از تجربه هایی که در اختیارش هست، نفراتی که در کنارش هست بهره بگیره و بتونه در پیشبرد اهداف عالیه ورزشی که راجبش هم خیلی تاکید داریم تصمیمات درست بگیره. بعضا ممکنه این سلایق، بعضا ممکنه این تصمیمات و نگاه هایی که به عنوان نگاه های مدیریتی در رأس خیلی از امور در حوزه ورزش باهاش آشنا هستیم و اون رو میشناسیم، این تصمیمات تصمیمات خوبی نباشه. بعضی مواقع ممکنه این تصمیمات تصمیمات خوبی باشه. هر کدوم از این تصمیمات، نگرش ها، سلایق و عملکرد ها، اینها یک اثراتی داره. این اثرات میتونه به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم تأثیر بگذاره بر مردم، جامعه، هواداران رشته‌های مختلف ورزشی که مخاطب اصلی اون تصمیمی است که یک مدیر در رأس یک مجموعه گرفته. همین صحبت‌ها رو من کردم تا برسم به یک تیتر یا تایتل کلی، یک عنوان کلی که ما از ابتدای هفته اون رو مطرح می‌کنیم. با یک سری زیرشاخه‌ها بحثمون رو پیگیری خواهیم کرد. این هفته در برنامه ورزش و جامعه داریم صحبت می‌کنیم در مورد تصمیمات مدیریتی در ورزش و اثرات اون بر جامعه در حوزه‌های مختلف. خب اولین ارتباطی که در برنامه ورزش و جامعه امروز برقرار کردیم با یکی از عزیزان جامعه شناس هست که قطعا به بحث ما خیلی میتونن کمک کنن و ارتباط اولیه ما در این برنامه در واقع با این هدف به وجود اومده که ما بتونیم از منظر جامعه شناسی ابتدا به این قضیه نگاه کنیم، بعد راجع به مباحث دیگر هم صحبت کنیم. ارتباطمون برقرار هست با جناب دکتر ابوتراب طالبی، جامعه شناس، که خب هنوز دوستان میگن که ارتباطمون مثل که ظاهرا برقرار نیست. ما سعی میکنیم که انشالله ارتباط رو سریعتر برقرار کنیم تا بریم سراغ مباحثمون، و اگر ارتباط اولمون هم با دکتر طالبی باشه که قطعا خیلی عالی خواهد شد، چرا که با یک نگاه جامعه شناختی بحثمون رو شروع خواهیم کرد. خوشبختانه ارتباطمون با آقای دکتر طالبی برقرار شده. من باید یه اصلاحی انجام بدم. آقای دکتر محمد طالبی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور که همینک روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر طالبی سلام و عرض ادب، وقت بخیر.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جمعی نوروزی و شنونده محترم رادیو ورزش. روزتون بخیر، آرزوی هفته پرشور و نشاط برای شما و کلیه شنوندگان عزیزمون دارم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر محمد علی طالبی، خدمت شما هستیم. و آقای دکتر، ما موضوعمون در این هفته که در مورد صحبت خواهیم کرد، البته به صورت عنوان کلی من ابتدا عرض میکنم، مقدمه شما رو میشنوم تا برم سراغ سوالاتی که ریستر خواهد شد. ما در مورد تصمیمات مدیریتی در ورزش و اینکه چه اثراتی بر جامعه در حوزه‌های مختلف میتونه بگذاره داریم صحبت میکنیم و بنا داریم که صحبت کنیم. به هر حال از منظر جامعه شناختی میتونه مبحثی که مطرح میشه نکاتی رو در بر بگیره که شنونده مقدمه شما هست.
خدمتتون هستم. اصلا حضورتون در خصوص بحثی رو که شما بعد از این فرمایش الان تشریف می‌فرمودید در خصوص اون وظایفی که اصلا نهاد ورزش در جامعه داره و نهاد ورزش چقدر مهم هست، من حالا میخوام ورود کنم اولا به این وظایف و این صحبت شما رو باز کنم که بگم که اصلا این نهاد چه جایگاهی در جامعه ما داره. ببینید، ما در یک کشور زندگی می‌کنیم که جمعیت جوان هست و به قول جمعیت شناسان اون دریچه جمعیتی کشور باز شده و یک جمعیت فعال بین 15 تا 64 سال رو داریم که همه، یا اگر نگیم همه، قریب به اتفاق اونها دنبال کننده ورزش و فعالیت های ورزشی هست. ورزش برای جامعه علاوه بر این که میتونه نشاط اجتماعی رو فراهم کنه، وسیله‌ای برای بروز خلاقیت‌ها و از جمله مشارکت اجتماعی افراد. ورزشکاران گروه‌های مرجع و گروه‌های با نفوذ و مؤثر جوانان و نوجوانان ما هستند. به همین خاطر هم ما وقتی لغزش رو از یه ورزشکار می‌بینیم، اینقدر در جامعه تنش ایجاد میشه و تنش‌زا هست. لذا این نهاد با این اهمیت، حالا در بعد داخلی و در بعد خارجی، هم میخوام بگم که اصلا ورزش وسیله برای صلح و دوستی و برقراری ارتباط در سطح بین المللی هست. با این حساسیتی که این نهاد داره، با این همگانی بودن این نهاد، نیازمند این هست که افرادی که در اون انتخاب میشن، مردم به عنوان صاحب نظر در انتخاب اونها مشارکت داشته باشن، که متاسفانه ما الان در کشور اون به حد اقل مثل یعنی فدراسیون ها و هیئت های مختلف هم باز نمیبینیم که زیاد نقش مؤثر و پررنگی رو تو انتخاب مدیران داشته باشن. متاسفانه اون نگاه سیاست زدگی که به بحث ورزش هست و اون نگاهی که گاهی اوقات متاثر از سایر نهادهای اجتماعی جامعه ما هست و متاثر از سایر رفتارهای جمعی ما هست در ورزش هم بروز میکنه، یعنی انتخابهایی که در اون ما شایسته سالاری و رو کمتر داره نسبت به بسیاری از نهادهای دیگر و پیامد اون این میشه که ما تماشاچی رو متاسفانه فقط ابزاری برای تشویق تیم‌ها در نظر می‌گیریم، ابزاری که فقط برای پر کردن صندلی خالی استادیوم‌ها در نظر می‌گیریم و بعد توقع آرامش و رفتار ایدئال و به هنجار از این تماشاچی داریم که بهش هیچ بهایی جز فریاد کشیدن و کف و سود زدن داده نمی‌شه.
بله
تصمیمات مدیریت قطعاً می‌تونه مؤثر باشه در این روند و مشارکت اجتماعی گروه‌های مختلف در انتخاب این مدیران می‌تونه اون نگرش سیستمی رو که ما همیشه بحثش رو داریم در حل معضلات اجتماعی و در بحث مشارکت اجتماعی تقویت کنه. این نگرش سیستمی می‌تونه نهاد ورزش رو هم از درون، یعنی به عنوان یک پیوستگی که در اون شایسته سالاری و انتخاب مدیران و معاونان در سطح کلان تا خرد بر اساس نظرات مردم، فدراسیون‌ها، هیئت‌های ورزشی و تیم‌ها و گروه‌های ورزشی انتخاب میشن و هواداران به خصوص انتخاب میشن و شروع به فعالیت میکنن. قطعاً موقعی که انتخاب‌ها بر این مبنا صورت میگیره با تغییر دولت‌ها ما تغییرات موتاسیونی و جهشی رو در وزارتخانه‌ها و در هیئت‌های ورزشی نداریم. چون با هر انتخابات کل هیئت‌های ورزشی تغییر میکنن و این یه چالش و یه آسیب شده، چون فرد تا میاد یاد بگیره چطوری در جا در این تعامل کنه، افراد رو بشناسه، چه راهکارهایی رو به کار بگیره، میبینه که زمان رفتن فرا رسیده و باید پست خودش رو تحویل بده. این سیاست زدگی متأسفانه یه آسیب خیلی مهم و بزرگ برای نظام ورزشی ما هست و میتونه اون رو تحت شعاع قرار بده و پیامد اون میشه بازیکنانی که با خشمای فروخورده در استادیوم ها صندلی ها رو از جا میکنن یا سنگ پرت میکنن به سمت بازیکنان و نتیجهش این میشه که ما همیشه شاکیم از وضعیت تماشاچیمون و یا همه چی رو به گردن تماشاچی میندازیم که خب تماشاچی ما اون شرایط تماشای بازی رو نداره. این در صورتی که تماشاچی که مشارکت داده نمیشه ما نباید ازش توقع رفتار پنجار و ایدئال رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر طالبی عزیز. سوال بعدی بنده برمیگرده به این که به هر حال هر مدیری که در رأس یک مجموعه قرار میگیره به طور طبیعی ممکنه که یک سری از سلایق شخصی رو هم با خودش به همراه داشته باشه و بر مبنای سلایق شخصی هم بتونه تصمیم بگیره یا بخواد که تصمیم بگیره. حالا اگر ما حقی تحت عنوان سلیقه برای یک مدیر برای اعمال تصمیماتش قائل باشیم، اگر باز هم تاکید میکنم اگر قائل باشیم، این حد و حدود استفاده از سلایق از منظر جامعه شناختی کجا هست و تا چه حد مردمی که مخاطب این مدیر هستن، مردمی که در واقع به عنوان هوادار ورزشی، به عنوان جامعه مخاطب اون رشته ورزشی طرف حساب اون مجموعه هستن و طرف حساب اون مدیر هستن، تا چه حد میتونن این حق رو برای اون مدیر قائل باشن که از سلایق شخصیش هم در مدیریتهاش بهره ببره؟ البته باز هم تاکید میکنم اگر واقعا این حق رو داره یک مدیر در حد و حدودی.
ببینید اگر ما به سند و راهبرد و برنامه‌ریزی در ورزش معتقد باشیم، خب بالاخره ما کشور و نظام برنامه‌ریزی از 1300 شکل سالهاست داریم برنامه‌ریزی میکنیم، بسیار برنامه‌های قدیم و مدلنی نوشته شده، ولی مشکل ما در اجراست. اون مشکلمون در اجراست. اگر یک سند و راهبرد مدون نوشته شده باشه که در اون سناریوهای متنوعی در نظر گرفته شده باشه، چون میگم سناریوهای متنوع، چون سناریوهای متنوع سلایق مختلف رو نشون میده. بالاخره یک گام مثبت اگر این مدیر میخواد برداره ممکنه یک قدری انحراف داشته باشه از این سند و باز وقتی میگم سناریوهای متفاوت براش نوشته میشه، تمام این گام‌های متنوع در این سناریو دیده میشه. لذا اگر مدیران ما بعد از انتخاب ملزم به رعایت اون سند، اون راهبرد و اون چیزی که اون چشم‌اندازی که برای این سازمان، برای این هیئت، برای این ورزشگاه بسته شده داشته باشن، قطعا میتونن خیلی موثر باشن و سلایق اونها هم به اندازه کافی اونقدر که برنامه رو مختل نکنه میتونه قابل اعمال باشه. ولی اگر این سلیقه بخواد یه چیزی باشه که کاملا متضاد و متفاوت با اون سند در راهبرد تدوین شده باشه، قطعا قابل اجرا نیست.
خب اینجا یه سوالی پیش میاد آقای دکتر طالبی. ببینید مثلا به فرض یک مدیری در رأس یک ساختار ورزشی قرار میگیره و بخواد مشغول فعالیت بشه، تو اون ساختار بالاخره افرادی به عنوان زیرمجموعه حضور داشتن که اونها کارهای خودشون رو سیستماتیک و درست انجام دادن، اما این مدیر میاد و احساس میکنه که بالاخره تغییراتی رو مد نظر خودش و خواست خودش نیاز داره، ولو اینکه اون افرادی که الان در اون مجموعه قبل از حضور ایشون کار کردن کارشون هم درست انجام داده باشن، اگر این تغییر رو ایجاد کنه و بر مبنای سلیقه خودش افرادی رو به همون مناسب به اصطلاح بگماره و قرار بده، باز هم این سلیقه قابل قبول هست، یا اینکه اینجا دیگه در واقع یک فضای ایجاد میشه که مورد نقد میتونه قرار بگیره؟
من وقتی از سند برنامه صحبت میکنم منظورم اینه که بالاخره یک چارچوبی تدوین میشه، یک چشم‌اندازی رو برای سالهای آتی ما در این ورزش، در این وزارتخونه که در این جایگاه داریم. اگر من دارم میگم اگر این مدیر ملزم به رعایت این سند بشه، قطعاً معاون یا کارشناسانی هم که داره باید ملزم بکنه به این کار. و ما اگر بخوایم طبق برنامه حرکت کنیم و از یک نقطه الف به نقطه ب برسیم، قطعاً باید به این پایبند باشیم که بر گام به گاممون رو با برنامه جلو ببریم، نه با سلیقه شخصی، نه با خدای نکرده اون احساسات درون خودمون نسبت به افراد یا با صلاحیتی که ممکنه اصلا متفاوت و حتی مخالف برنامه های تدوین شده باشه. اگر یک سند مشخص مدون وجود داره، باید این مدیران از اون تبعیت کنن، یک جایی هم باید انعطاف بدن، علاقه شخصیشون رو هم به کار ببرن، در اصلا یه بودجه مشخصی وجود داره، یه برنامه مشخصی وجود داره، یه جایگاهی وجود داره که اینها میخوان از این نقطه به اون نقطه برسن. دیگه مانور دادن در بین این دو نقطه به اندازه‌ای که انرژی زیادی رو از این سازمان از این بوده به هدر بده، میتونه اون سازمان و یا اون نهاد اجتماعی رو دچار معضلاتی بکنه که به جای این که به اون هدف برسه، تمام انرژی و خودش رو برای حل این معضلات بذاره و نخواهد تونست اون اهداف برسه.
آیه دکتر طالبی، یه بنده بریم توی تعریف مدیران و اینکه مدیران شایسته اگر در رأس یک فدراسیونی قرار بگیرن، در رأس یک تشکیلات ورزشی، در رأس یک باشگاه ورزشی و در واقع در رأس امور ورزش کشور قرار بگیرن، این تعریف مدیران شایسته چیه؟ یعنی اگر مردمی که جامعه مخاطب این مدیران هستن هوادار رشته ورزش خاصی هستن که در واقع یک فدراسیون مدیری در رأسش قرار گرفته، چه تعریفی از مدیر شایسته بهشون ارائه میدید شما که بر مبنای اون ببینن که آیا در اون مجموعه با شایستگی داره مدیریت میشه یا خیر؟ تعریف مدیران شایسته چی از منظر جامعه شناختی؟
ما نمیتونیم یک الگوی واحد رو بدون برای این که همه افراد وارد اون الگو بشن و بعد بگیم اونها شایستن، ولی اون چیزی که به عنوان یک مسئله مهم توی یک فرآیند نهادی و سازمانی وجود داره، بحث عقلانیت. یه مدیر اگر میخواد کار درست انجام بده و بر شایسته باشه، وقتی که اون عقلانیت مد نظر که ما در جامعه شناسی بهش پایبند هستیم رو داشته باشه، هم شفافیت داره، هم تخصص داره، هم وقتی که کاری رو در اون تخصص نداره اصلا قبول نمیکنه و ورود نمیکنه به اون. وقتی که عقلانیت پشت تصمیمات وجود داره، دیگه من سلیقه ورزی نمی کنم، دیگه من هیجان ورزی که تصمیمات هم نمی کنم. وقتی که عقلانیت وجود داره در انتصاب ها عقلانی هست. بذار ما یک مصداق رو میتونیم قرار بدیم برای تشخیص اون چیزی که به عنوان مردم میتونیم در نظر داشته باشیم، که خوب شما میبینیم زمین های انتخابات توی کشور ما همیشه فراهم هست و مشارکت داده میشه. چه هست که ما خیلی از وقتها از هواداران، از هیئت ها از گروه های مختلف بخواهیم که ضمن مطالعه رزومه این مدیر در انتخاب اون مشارکت داشته باشن، یعنی از مردم نظرخواهی کنید خب حالا با توجه به این شرایط شما این افراد رو چطوری میشناسید. شما من تو حساسیت بحث ورزش این نکته رو یادآوری کنم، بسا اختلافات خانوادگی که گاه ها سر تیم مورد نظر به وجود آمده، بسا اختلافات و فرهایی که سالها ریشه دار شده. پس وقتی که این ورزش زندگی مردم رو تحت شعاع قرار میده، ما چرا مردم رو مشارکت ندیم در انتخاب مدیرانی که باز هم اگر پشتوانی مردمی داشته باشن قطعا میتونن بهتر کار بکنن، بهتر میتونن فعالیت داشته باشن و در تعامل با مردم باشن.
آیه دکتر طالبی، ما بارها شاهد بودیم که مثلا به فرض فردی در جایی مدیریت میکرده، از اونجا به هر دلیلی خارج شده یا باش خدافزی کردن، بعد اومده با واسطه فرد بانفوذ و معرفی او به یک مجموعه دیگر مدیریتی وارد شده و اونجا مدیری شده و مدیریت داره میکنه. به سوابق یه نگاه میکنیم میبینیم که در مجموعه قبلی سوء مدیریت داشته و این سوء مدیریت و این رفتارها رو به نوعی در مجموعه جدید هم اشاعه داده و ادامه داده. این گونه تصمیمات رو کم در ورزشمون ندیدیم. حالا بفهمید که اگر چنین چیزی رو بهش قائل هستی، فکر می‌کنی که این تصمیمات این چنینی و آوردن افرادی که سابقه خوبی نداشتن و در مسئولیت‌های قبلیشون هم شکست خورده بودن در مسئولیت‌های جدید، اینها چه اثراتی میتونه بر مردم، هوادار و جامعه بگذاره؟
این برمیگرده به اون صحبت اولی که ما با هم داشتیم و اون انتخاب‌هایی که مبنای اونها سیاست‌گذاری نهادهای اجتماعی و رانت‌های اجتماعی این که افراد میخوان جبران مافات بکنن برای کسی که از یک محیط عزل شده جای دیگری رو براش در نظر بگیره. خب ما وقتی که بحث عقلانیت، بحث شفافیت، بحث تخصص میکنیم، الزاماً منظورمون این نیست که یک نفر چون در یک جا الان این کسا مدیر خوبی باشه، من شما فرمودید مدیر ضعیف، من میگم ولی این کسا مدیر خوبی باشه تو بخش آموزش، تو بخش مثلا یه محیطی که خیلی متفاوت با ورزش هست، وزارتی که مثلا کاملا با ورزش متفاوت هست، ایشون رو مدیر موفق. آیا الزاما ورود این افراد به بخش‌های ورزشی نشان دهنده اینه که اینها در این بخش هم افراد موفق خواهند بود؟ قطعا خیلی باز ما باید تو این حوزه یه خوب اگر نظارت مردمی رو اجازه بدیم مردم داشته باشن، بذاریم مردم انتخاب کنن، اصلا از این حالت انتصابی بسیاری از مدیریت های ورزشی رو با توجه به پشتوانه مردمی که دارن خارج کنیم، بذاریم مردم خودشون انتخاب بکنن، بذاریم مردم فوتبال این همه افراد داره، افرادی که این همه هوادار داره که از شهرهای مختلف بلند میشن میاد تهران، ساعتها پشت در استادیون میخوابن توی سرما توی گرما. اینها بهترین افراد هستند برای شناسایی تخصصها و میزان توانایی یک فردی که لازم هست یک تیم رو در کشور اداره کنه. جمع آرای اینها میتونه در انتخاب این مدیران بسیار تاثیرگذار و مؤثر باشه.
حالا در تایید فرمایش شما، البته من در یکی دیگر از برنامه ها هم به این مسئله اشاره کرده بودم با توجه به موضوعیت بحثمون در اون برنامه خاص، ما الان مثلا در سطح اول ورزش دنیا، در سطح اول فوتبال دنیا باشگاه‌هایی داریم مثل بارسلونا و رئال مادرید که شما بهتر از من میدونید، اینها برای انتخاب مدیران خودشون هر 4 سال یک بار در واقع یک انتخابات و همه پرسی میگذارن، یعنی دقیقاً فضایی ایجاد میشه که مردم میرن پای صندوق و رأی میدن که مثلا چه فردی از بین اون کاندیداهایی که معرفی شدن برای سمت مدیریت در باشگاه رئال مادرید رأی بیارن و انتخاب بشن یا در باشگاه بارسلونا. من میخوام ببینم که آیا رفتن به سمت چنین الگوهایی که در سطح دنیا هم وجود داره میتونه بعدها در واقع رضایت مردمی رو هم از تصمیماتی که گرفته میشه برای انتخاب یک مدیر جلب کنه، یا اینکه به هر حال اون یک مورد بیرونی است که شاید خیلی هم با فضا بافت و فرهنگ ورزش ما سازگار نباشه. میخوام تحلیل شما رو در خصوص این مثالی که عرض کردم رو بشنوم.
ما میتونیم این رو در ایران تا الان تجربه این رو نداشتیم، ولی تجربه کردن این خیلی کمک خواهد کرد به این که ما حداقل یه برداشت رو، حداقل مردم یک بار دیگر مثل شرکت تو تمام انتخابات ها خودشون رو ثابت خواهند کرد و نشون خواهند داد که چطوری میتونن در نظام و در نهاد ورزش به عنوان یه نهاد اجتماعی به اصطلاح تعامل داشته باشن و اون رو و مسئولین رو متقاعد خواهند کرد در انتخاب مدیران. چه اشکال داره افرادی بیان نامزد بشن، تبلیغ کنن یا شرایط خودشون رو بگن؟ من به نظرم یکی از دلایل ورود خیلی از دوستان ورزشکار ما به نهادهای مشارکتی و نهادهای شهری و اجتماعی اینه که ما انتخابات رو در خود نظام‌های ورزشی نداریم. بسیاری از ورزشکاران ما که در بخش‌های مختلف نهادهای اجتماعی دیگری مثل شورای شهر فعالیت می‌کنند، تو محیط خود ورزش اگر انتخابی باشه قطعاً اینا انتخاب میشن. با آگاهی و درایتی که بسیاری از اینا دارن، بهترین افراد هستن برای به اصطلاح اداره کردن اون نهاد ورزشی.
و سوال آخر هم برمیگرده به این که ما بعضا شاهد هستیم که یک سری چهره های ورزشی داریم که اونها مورد اقبال عمومی هستن، مورد توجه مردم هستن، اینها در دوران بازنشستگی خودشون بعد از دوره قهرمانی تمایل دارن که وارد تشکیلات مدیریتی بدنه ورزش بشن یا حداقل در اون رشته ورزشی که تخصص دارن صاحب سمت بشن، اما به دلایلی مقاومت صورت میگیره. حالا مثال هایی هم هست در برخی از رشته ها. حالا خوشبختانه یکی دو سال اخیر یه مقدار فضا بازتر شده که ما مثلا میبینیم فردی مثل علیرضا دبیر میتونه بیاد بشه رئیس فدراسیون کشتی، یا فردی مثل آرش میراسمایلی میتونه این فضا رو داشته باشه که بشه رئیس فدراسیون جودو کشور. اما بارها دیدیم که با استناد به اینکه این شخص هیچ سابقه مدیریتی نداشته و هیچ رزومه‌ای به اصطلاح نداشته، اجازه ورود او به اون تشکیلاتی که درش تخصص داشته رو ندادن، در حالی که هم مورد اقبال مردم بوده به عنوان هوادار اون رشته ورزشی و هم مورد نظر در واقع هم از نظر اخلاقی هم از نظر شرایط ابتدایی که باید برای هر انتخاباتی در نظر گرفته بشه مورد تایید بوده، ولی با مقاومت صورت گرفته. من میخوام ببینم که این فضایی که ایجاد میشه بعضن و مقاومت‌هایی که صورت میگیره اینها بر چه مبنایی است و تا چه حد در واقع به نفع اون رشته ورزشی و مردمی است که اون رشته ورزشی رو دوست دارن، یا خدای نکرده در راستای اهداف مردمی نخواهد بود.
ما دو بحث اینجا داریم. یکی این که بحث جوانگرایی رو در بحث مدیریت مطرح میکنیم در ظاهر، ولی باز هم این جوانگرایی که همراه با رانت اجتماعی و سیاسی هست، سیاست زدگی بگم اینجوری بهتر، و متاسفانه همین اینا همین جوانان قدیمی هستن که هیچ وقت فرصت ورود برای اینها فراهم نشده. یعنی جامعه ورزش برای اینها فرصت ورود به سمت‌های ورزشی رو فراهم نکرده که الان مثلا در دوران بازنشستگی از اینا سوابق مدیریت میخواد. اینا موقعی قرار بوده وارد بشن، مسئله این بوده که اونها خیلی جوان هستن برای مدیریت. الان که قرار هست از اونها استفاده بکنیم، باز این شعار رو میدیم که اینا سابقه مدیریتی نداشتن. ببینید بسیار از کشورهای پیشرفته جهان از جمله ژاپن به تجارب بازنشستگان و پیشکسوتان خودشون بها میدن، اینها رو ثبت میکنن، اینها رو مکتوب میکنن. ما باید بریم به سمت این که اولا خود مدیران انتصابی ما، حالا نمیتونیم یهویی حرکت شکننده انجام بدیم، مدیران انتصابی ما حداقل اتاقای فکری داشته باشن.